موسای کلیم الله علیه السلام داشتن رد می شدن، یک کسی بود پا نداشت، فلج بود، چسبید به حضرت موسی، گفت دعا کن خدا پاهامو شفا بده. حضرت موسی فرمودن صبر کن، تحمل بکن، خدا به درجه میده، مقام میده. ما روایت داریم، این شعر سعدی خیلی توش روایت داریم، خدا گر ز حکمت ببندد دری، ز رحمت گشاید در دیگری یا درهای دیگری. چند تا حدیث پیدا کردن برای اینه که معلولیت جسمی دارن، کمبودهایی دارن، مثل امام صادق بود. یه بار به حضرت گفت آقا مگه شما نمیتونید من خوب بکنید؟ مگه شما همه اختیار عالم دستتون نیست؟ فهمیدن چرا؟ یه نگاه کردن، یه دعا کردن، خوب شد، چشماش بود. همه جا رو دید میبینه، خیلی خوب، خوب شد. حضرت فرمودن این نابینایی که خدا به داده بود اگر صبر میکردی من بهشت رو برات ضمانت میکنم، تو در بهشت در کنار ما، بهشت ضمانت شده است. میخوای نابینا باش، به اصطلاح بهشت برات ضمانت میکنم، میخوایم بینا باش، من بهشت رو برات ضمانت نمیکنم. اگه یه گناهی مرتکب شدی جهنم میشدی گردن خودته. یه فکری کرد، گفت ما یه عمری نابینا بودیم، بقیهش هم صبر میکنیم، اما در جوار امامه هستیم، اونجا دیگه بینا هستیم، اونجا دیگه تو آتش نمیسوزیم. گفت آقا من برگردم به همون حالت قبلی، شما ضمانتی که میکنی من قبول دارم. اینطور نیست که حالا یه کسی دستی پایی مشکلی داره، معلولیت هایی داره، خدا قطعا بدانه جبران میکنه، قطعا از او زود عمل رو میپذیره و درجه بهش خواهد داد. موسی کلیم الله به این آدم علیل گفت آقا صبر کن، خدا به درجه میده، مقام میده. گفت نه، اصرار در حاجت های دنیایی مربوط به بدن، مال، دنیا، بگو خدا اگر صلاح هست، اگه مصلحت هست، در مسائل معنوی اب نداره، بگو اینقدر ناله کن، بگو من ایمان کامل میخوام، معرفت میخوام، عشق امام حسین میخوام، کارهای خوب میخوام، درجه میخوام، مقام میخوام، قرب میخوام، بندگی میخوام. هر چی اصرار کنی چه اشکال نداره، خدا دوستم داره. ما روایت داریم خدا اصرار بندهشو دوست داره. اما در مسائل دنیایی ما پشت پرده رو خبر نداریم که چیه. این آقا اصرار کرد، موسی کلیم الله رو وادار کرد، دست به دعا برداشت، خدا پای اینا شفا بده. فلج بود، بلند شد، راه افتاد، خوب شد، صحیح و سالم شد. موسی کلیم الله یه محلی میخواست بره مسافرت، رفت برگشت در مسیرش به همین آبادی که فلجی رو شفا بهش داده بود. دید جمعیت جمع شدن دوره هم، دارن سر و صدا میکنن. گفت چه خبره؟ گفتن یک نفر آدم کشته، میخوان اعدامش کنن. گفت چی آمد نزدیکی؟ همون فلج است، همون که فلج بود، خاک پیدا کرد، رفت چاقو در آورد، یه نفر رو کشت. این اگه فلج بود بهتر نبود؟ مواظب باشیم ها. یک روایت دیگه دیدم، اونهایی که در خانه خدا رو به خاطر دنیا زیاد میزنن، حیف، حیف زیارت عاشورا، حیف عمن یجیب، حیف دعاهای زیاد فقط به خاطر دنیا. آقا نمک آشت هم از خدا بخوا، علف گوسفندت هم از خدا بخوا، یعنی جای دیگه نرو، همه چیزتو از خدا بخوا. اما در مسائل دنیایی هیچ وقت پافشاری نکن. متوجه چی میگم؟ عرضم رو خوب متوجه بشو. سلبه پافشاری کرد، داستان قرآنی هم هست. حضرت دعا کردن خدا اموالشو زیاد کن، گوسفند رفت خرید، زیاد شد، زیاد شد، دید تو مدینه جاش نمیشه، رفت بیرون مدینه. قبلا 5 وعده میامد نماز، شد 4 وعده، شد 3 وعده، شد 1 وعده، شد هفته به هفته، خورده خورده اصلا وقت نمیکرد. ما حدیث داریم پیغمبر اگه کسی رو میخواست نفرین کنه میگفت خدا مال و اولادتو زیاد بکنه. حدیثه ها، اگه پیغمبر میخواست کسی رو نفرین کنه میفرمود الهی مال و اولادت زیاد بشه. این آیه قرآن هم داریم، ایحسبون انما نمد لهم من مال و بنین نصارع لهم فی الخیرات بل لا یشعرون. خدا میفرماید شما فکر میکنید به کسی مال و اولاد زیاد دادیم میخوایم بهش خدمت بکنیم، این شعور نداره، مشغول به غیر خدا میشه، غافل از همه جا میشه. این ثعلبه ای که پیمان بسته بود با پیغمبر که اگه مالم زیاد بشه میام چنین میکنم، چنان میکنم، خیرات میکنم. آقا آیه زکات نازل شد، پیغمبر خدا فرستادن 40 تا گوسفند، یه گوسفند گفت این حکم زوره، من اصلا این حکم رو قبول ندارم، این آیه قرآن رو قبول ندارم. کافر شد، چون اگه کسی زکات رو قبول نکنه، قرآن رو رد کنه، پیغمبر رو رد کنه، کافر میشه. آیه دربارش نازل شد که بعضیا پیمان می‌بندن و پیمان شکنی می‌کنن. در مذمت او آیه نازل شد، وقتی دید آبروش خیلی رفته، آیه بر علیهش نازل شده، آمد به پیغمبر گفت غلط کردم، بیا زکات مال فهمیدم، من زکات مال تو قبول نمی‌کنم. بعد از پیغمبر آمد به ابوبکر و عمر التماس کرد، بیاد گفتم پیغمبر قبول نکرده ما هم قبولیم. ببین چقدر بیچاره است که ابوبکر و عمر هم ردش کردن. وای 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 چقدر بیچاره بوده به خدا. چی باعث شد؟ مال دنیا. مال دنیا، مواظب باشیم مال دنیا، مقام دنیا ما رو نگیره، گول نزنه. میفرماید اگر کسی مؤمن در نزد خدا درجه و مقام داره، درجه و مقام داره، اگر با عمل خوب به اون درجه و مقام نرفت، خودش رو برسانه با اعمال صالح، با زبان خوش، امام صادق علیه السلام فرمود گرفتارش میکنن. به قول اون بزرگ فرمود نگید گرفتار، بگید گرفت یار، یعنی راه رو بروش میبندن. اطلاعات، پیش آمدها، ورشکستگیها، ناراحتی ها، فشار ها، اینقدر فشارش میدن برگرده. خدا اونایی که دوست داره زود برشون میگردن ها. خدا میفرمد ای کسی که، این حدیث قدسی خیلی زیباست، در حدیث قدسی خدا میفرمد ای کسی که به خاطر مال دنیا خیلی در خونم رو میزنی، همش امن یوجی و زیارت عاشورا میگه پول بده، چند هزار تن اسکناس من بده، خدا میگه یه وقت دعاتو مستجاب میکنم بهت میدم، بری دیگه برنگردی ها. مواظب باشین. اگرم دنیا میخواید بگید خدای اگر صلاح است، خدا اگه دادی لیاقتش هم بده، توفیق انفاقش هم بده، گره گشاییش هم بده. چون معمولا بشر دیگه دلش نمیاد، ملعون من عبد دینار و درهم. حدیث داریم ملعون کسی که پول رو میپرسته. پول خیلی مردم میپرستن ها، واقعا میپرستن. اینی که امام حسین فرمود الناس عبید الدنیا، واقعا برده دنیا هستن. این مثالی که همیشه میزنم در منبر خیلی ساده دیگه، بگو نماز جماعت هر کس بیاد 1000 تومان بهش میدیم، اگه یک کسی تو کوچه خیابان پیدا شد، واقعا یک حقیقتیه دیگه. اگر کسی مثلا صبح بیاد زیارت عاشورا 5 صبح شرکت کنه، 5000 تومان بهش پول میدیم، اگه کسی شب تا صبح خوابش برد. خیلی براشون مردم دنیا ارزش داره. از خدا بخواید این مهر دنیا از دلمون بره بیرون، عشق خدا بیاد، عشق اهل بیت بیاد. مواظب باشیم. فرمود اگر با عمل صالح طرف خدا نره، خدا او رو مبتلا میکنه در مالش، در بدنش درد بهش میده. خیلی هستن تا درد بهشون نرسه نالشون بلند نمیشه، یعنی تا فشارشون ندی. گفت خلق را با تو از آن بدخو کنن تا تو را ناچار رو آن سو کنن. این بلای دوست تطهیر شماست، علم او بالای تدبیر شماست. یه مقدار درد که بهش نشست نالش بلند میشه، سحر بلند میشه، نماز میخونه، امن یا چیم میگه دعا و درود و نذر و نیاز. قربون اون درد، خوشا دردی که درمانش حسین است، خوشا راهی که پایان. گفت ما خیلی آغازاره نبودیم جمکران بریم، حرم بریم، اما یه بلا و دردی بهمون افتاد، همش این راه رو باز کردیم. آمدیم اول هم میگفتیم خدا این درد و بلا ما رو دور کن، بعد یه چشم و ابرو به ما نشون دادن، یه عشقی از حرم، از زیارت، از عاشورا، از امام حسین. گفتیم خدا ما دیگه پاگیر شدیم، ما خودتو میخواییم، اگر درد و ملامونم خوب کنه دیگه جای دیگه نمیریم. بعضی هستن مریضی و درد و فشار باعث میشه بیاد در خانه خدا، وقتی که اومد عشقش گل میکنه دیگه، اگه درد و ملاشم خوب بشه دیگه جای دیگه نمیره. متوجه؟ یا در اولادش حضرت فرمود بلای خدا میفرسته، فَإِنْ صَبَرَ بَلَّقَهُ اللَّهُ اِيَّاهُ. فرمود این درجه و مقامی که خدا براش بریده، اگر صبر کرد، تحمل کرد، خدای متعال بر اثر صبر به اون درجه و مقام او رو میرسانه. سیره خدا ابتلاء، امتحانه عزیزان من. از ابتلاعات دنیا نگریزید، این فشارها، این سختیها پشتش خیرات خوابیده. ما ننسخ من آیت او ننسها نعت به خیر منها او مثلا. خدای متعال اگر چیزی از شما گرفت، یا مثل اون رو میده یا بهترش رو میده. متوجه؟ اگر چیزی از بندهش بگیره و صبر بکنه یا مثل اونو میده یا بهتر از اونو میده. یک روایت زیبا در باره این آیه هم هست، حالا دو شب دیگه هم اضافه شده هستیم خدمت شما، که خدای متعال میفرماید من حتما شما رو مبتلا میکنم به شیء من الخوف والجوع، نقص من الاموال، انفس، ثمرات، پیش آمدها، کمبودها، قحطیها، کاستیها، گرانیها، مشکلات. و اگر این پیش آمده شد شما باید چیکار بکنی؟ میفرماید و بشر صابرین، بشارت بده اونایی که صبر میکنن، اونایی که میگن الحمدلله علی کل حال، الحمدلله علی کل نعمه، خدا در هر حال تو رو شکر میکنیم، در هر نعمتی تو رو حمد و ستایش میکنیم. وقتی که بلا اومد خدا میگه بشارت بده به صابرین. صابرین کیه هستن؟ میفرماد کسانی هستن که وقتی بهشون اصابت میکنه میرسه مصیبتی، قالوا انا لله و انا الیه راجعون، ما مال خدا هستیم، هرچی هم هست مال خداست و به خدا هم برمیگردیم. خدا میفهمد بر اینا صلوات و رحمت و درود من میفرستم. خیلی تو این آیه بشارت و مطلب خوابیده، حالا بازم پیش بیاد یه مقدار شرح میدم. میخوام این روایتی که در زیل این آیه هست براتون بگم چقدر روایت زیباییه. مؤمن هر مصیبتی که بهش میرسه میگه انا لله و انا الیه راجعون، همطوری که امام حسین هم در مصائب این آیه رو تکرار میکردن، انا لله و انا الیه راجعون، نه فقط برای مردن ها و مصیبت های مرگی. اگه مالت کم شد، پیش آمدی شد، غم و غصه تو رو گرفت، گردابی در باره بعضی از عرفا نقل کردن اگه باد بلند میشد چراغش هم خاموش میشد، بی چراغ اومد، میگفت انا لله و انا الیه راجعون. رمز شب عالمه، یعنی این عالم شب است، تاریک دنیا به قول بزرگی فرمود شبه، برزخ بین طلوعین، قیامت روزه. میدونی دیگه در قیامت رو بهش شب نداریم، همش روزه. لا یرون فیها شمسن ولا زمهری را، دیگه همش روزه. روز یعنی دیگه شب و روز نمیشه، خورشید طلوع کنه غروب بکنه. دنیا شبه یعنی تاریکه، یعنی نیسته. دنیا به یک معنای دیگه نیست، برزخ هست و نیست، آخرت قیامت همش هسته، چون اونجا دیگه خانه همیشگیه، دنیا جمع میشه دیگه، تومارش جمع میشه. پس دنیایی که بعدنی که بعدن خاک میشه، بگو همین الان خاک خودت راحت، اینقدر غصه این بدن رو نخور، معذرت میخوام غصه این مرکب رو نخور، شما غیر از این بدنی، بر تن متن، بر تن آفرین تن، این بدن ما آقا از خاک درست شده، چند سبای دیگه هم خاک میشه، اینقدر غصه خاک رو من بخورم، غصه کیه بخورم؟ غصه خودم رو بخورم که سوار این مرکبم، خودم میرم توی جای دیگه. دنیا جمع، دنیا شب، دنیا نیست، برزخ هست و نیست، یعنی گاهی هست گاهی نیست. آخرت چی؟ همیشه هست، بهش همیشه هست، جهنم هست، اونجا حسابش رو باید باز بکنی. خب تو این شب عالم، شب دنیای ظلمانی تاریک، رمزش چیه؟ در جبهه ها یا منطقه های نظامی میدونید یک رمز شب هست که افرادی که میخوان تردد کنن، امشب رمزش مثلا یا حسینه، اگر بگن میتونه دشمن ردش، باید تو جبهه ها هم بود اینطوری، اگر این رمز رو کسی بلد نباشه میگیرنش، هر کس میخواد باشه، حتی اهل خود اون به اصطلاح نیروی نظامی هم باشه میگیرنش، باید رمز شب بلد باشه. رمز شب مصائب دنیا، سختی ها، مشکلات چی میتونه؟ آقا هر مصیبتی که اومد بگو مال خداست، ما مال خدا هستیم، خودم، بچم، خانوادم، همش امانت خداست، خودش میده، خودش میگیره. خیلی این حدیث زیباست، حدیث از ام سلمه همسر پیغمبر خداست. ام سلمه از اون زنهای خیلی خوب بوده، زنهای مؤمنه وفادار به اهل بیت بوده. امام حسین علیه السلام امانتهایی که قابل حمل نمود به کربلا در مدینه به همین مادر سپردن، چون در حکم مادر بود دیگه، همسر پیغمبر بوده، به این خانم سپردن و فرمودن بعد از سفر کربلا به پسرم امام سجاد علیه السلام واگذار کن، همین ام سلمه. این ام سلمه یه شوهری داشته قبل از پیغمبر، شوهر خیلی خوبی بود، مؤمن و رزمنده و مجاهد و خیلی خوب، به نام ابی سلمه. شوهرش خیلی مرد خوب و با ایمانی بود. شوهرش از دنیا رفت، قبل از اینکه از دنیا بره یه روز آمد منزل، خانومش گفت خانم یه حدیث خیلی خوبی برات بگم. خوشا به حال کسانی که مطلب حدیث داستانها رو انتقال میدن به دیگران. حالا خانوادت نتونست بیاد پای منبر یا خانم و آقاشون نتونست بیاد، یه حدیث زیبا مطلب زیبا رو انتقال بدن. یه روز اومد منزل گفت خانم، گفت بله، گفت یه حدیث قشنگی از پیغمبر شنیدم برات بگم. خب بفرم. گفت پیغمبر خدا فرمود من اصیب به مصیبتن فقال کما قال الله انا لله و انا الیه راجعون، اللهم اجرنی فی مصیبتی و اعقبنی خیرن من فعل الله به. یعنی چه؟ گفت پیغمبر خدا فرمود اگر کسی هر حادثه تلخی براش پیش آمد، یاد خدا بیفته بگه انا لله و انا الیه راجعون، بعدم بگه خدا در این مصیبت به من اجر بده، عوضش هم بهتر از اون به من بده. خدا همین کارو باش میکنه، یعنی هم خدا بهش اجر میده و هم اونی که ازش گرفته بهتر از اون بهش مرحمت میکنه. خیلی حدیث قشنگیه. اون مثلا میگه من این حدیث رو حفظ کردم، انا لله و انا الیه راجعون، اللهم اجرنی. عربی بلد نیستی فارسی بگو، هیچ اشکال نداره. الله نماز که نیست که، دعای فارسی هم آدم میتونه بکنه. اللهم اجرنی فی مصیبتی و اعقبنی خیرا من، خدا در این مصیبت به من اجر بده، عوضش هم بهتر از این به من مرحمت کن. بعد گذشت این حدیث رو ام سلمه حفظ کرد. بعد از چند وقت شوهرش فوت کرد، بدون همسر شد، همسر ستون خانه است، خیلی براش مشکل بود، همه غصه های عالم اومد به دلش. میگه بعد از مدتی تو خونه تنها نشسته بودم غصه میخوردم، یهو یاد این حدیث افتادم که پیغمبر خدا میفرماد اگر کسی مصیبت رسید بگه انا لله، خدا در این مصیبت اجر بده، عوضش بهتر از این به من مرحمت کن. منم گفتم انا لله و انا الیه راجعون، خدا در این مصیبت به من اجر بده، عوض شوهری که از دستم رفته بهتر مرحمت کن. بعد پیش خودم گفتم دیگه مثل ابی سلمه مؤمن رزمنده با تقوا کی گیرم میاد؟ گفتیم حالا گفتیم این حدیث و این آیه رو عمل کردیم. گذشت، عده وفات من تمام شد، 4 ماه و 10 روز بعد خانومی که شوهرش فوت کرده عده نگه داره. بعد از مدتی که از عده گذشت یه روز دم در خونه ما دارم میزنن، آمدم دیدم پیغمبر خداست. تعجب کردم در خونه ما چی کار میکنه. فرمودم من یه کاری با شما دارم، بفرمود منزل افتخار میکنم. فرمود من اومدم برای خواستگاری شما. شما؟ بله. آقا من سنم زیاده، من بچه هم بزرگن و شما خانومای دیگه هم دارید، در بعضی روایت ها داریم به حضرت گفت ممکنه یه وقت حبوگری سر ما بزنه، یه وقت بیعدلی به شما بکنیم. فرمود با همه اینا من قبول دارم، من قبول دارم حدیثی که پیغمبر گفته خودشم پشت سرش میاد عمل میکنه. چیزی که به خیال من خطور نمیکرد یه روزی تو این عالم من همسر پیغمبر بشم. الله اکبر. و اما خدا این کار رو کرد، انا لله و انا الیه راجعون. این آیه تسلای مصائبه، انشاءالله فراموش نمی کنید. البته چون زیارت عاشورا بعد از نماز خواندن یک مقداری طول کشید، انشاءالله عرض مصیبتی خواهم داشت و انشاءالله از مداح اهل بیت حاج آقای خورشیدی هم بهره و استفاده خواهیم برد. قدر این عزاداری ها و این گریه ها رو بدانید ها. خدا قسم اونی که بنده امیدم هست شب اول قبل قیامت همین گریه هاست، همین عزاداری هاست، همین هاست. مرحوم آیت الله مرعشی نجفی رحمت الله علیه یکی از وصیتاشون این بود، وصیت کردن ایشون در مجلس روزه که میشستن یه دستمالی، اگر بشه این گریه ها و اشکا رو با این دستمال کاغذی ها و اینا خوش نکنید، یا با لباستون یا با دستمال مخصوص اینا، این اشکا خیلی قیمت داره ها، خیلی قیمت داره. ایشون سفارش کردن یه دستمالی داشتن در مجلس روزه، اشکایی که برای امام حسین می‌ریختن با اون دستمال پاک می‌کردن. وصیت کردن این دستمال رو همراه من دفن بکنین، سند نجات منه، سند منه. یکی از اساتید ما می‌فرمودن یه آقای روحانی بچهش دختری داشت سرطان مرض لاعلاج گرفته و دکترها جواب کردن یه قابل علاج نیست، هر چه کرد گفتن ناامیدم کردن دیگه، گفتن چند وقت بعدم میمیره، از دنیا میره. گفت آمد به من گفت که آقا برای من یه کاری بکن. گفتم من چی کار میتونم بکنم؟ گفت من به شما یه خوشبینی و حسن ظنی دارم. گفتم شما فردا بیاد بلکه بتونم برات یه کاری بکنم. گفت سحر بلند شدم، چون به من رو زده بود و اصرار کرده بود، سحر بلند شدم رفتم زیر آسمان، گفتم خدای بنده تو در خانه من آمده، من نمیخوام ناامید برگرده. اصرار التماس تضرع کردم. گفت به قلب من الهام شد یه روزه بر آقا ابو عبدالله الحسین علیه السلام بخوان، یه استکانم بذار کنارت. وقتی که گریه کردی این اشکهای چشمتو بریز تو این استکان بده به این مریض سرطانی بخوره خوب میشه. گفت منم شروع کردم یه روزه و توسل کوتاه گرفتم این اشکارم، استکان رو گرفتم زیر چشمم، تو این استکان آمد و یه مقدار آبم قاطیش کردم. فردا این آقا آمد گفت آقا برای من کاری کردی؟ گفتن یه آبی برای تهیه که نگفتم به چه آبیه، برو به این بچت بده انشالله خوب میشه. گفت چند روز بعد اومد گفت آقا شما چه کاری کردی؟ گفتم چطور مگه؟ گفت این بچه رو بردیم آزمایش، میگن این همون بچه قبلیه؟ میگیم بله همونه. گفت نه آقا اشتباه میکنید، بچه دیگه، دختر دیگه. گفتم بابا همونه، همون اسمه، همون نشونیه. گفت هیچ آثاری از این مریضی درش نیست، معجزه شده، چه کاری کردی؟ گفتم یه آبی بهش دادم ولی نمیدونم این چه آبیه. گفت چه آبیه؟ گفتم این قطرات اشکیه که برای غربت و مظلومی ابو عبدالله ریختم. قدر بدانید این اشک ها را. امشب شب شام غریبان اهل بیت خیلی شب عجیبیه. من گمان نمی کنم شبی در اهل بیت پیغمبر از امشب سخت تر گذشته باشه. نمیدونم خانواده های داغ دیده در مجلس ما هستن یا نه، اگه خانواده عزیزشون تازه از دنیا رفته باشه، حالا یا مادر یا پدر یا همسر یا برادر یا خواهر، شب اولی که این عزیز رو از دست میدن اصلا اون خانه ماتمگده است، غمکده است، از در و دیوار غم میباره. شما حساب بکنید اهل بیتی که در یک روز عمو، پدر، برادر، طفل شش ماه، همه عزیزان، همه هستیشون رو از دست دادن، چه گذشته بهشون نمیدانیم. اون نانجیب مردم چه جسارت کردن، چه اهانت کردن نمیدانیم. با بدن ابو عبدالله آقا یک لباس و پیرن کهنه از خواهر گرفته بود، در میان عرب و ملیت ها خیلی یکی از غیرت های انسان جوان مدینه، بدنشون نمیخوان برهنه بشه، در معرض دید قرار بگیره، ولی زا آقا ابو عبدالله یک پیرن کهنه خواستن از برادر، خودشون هم یه مقدار پاره کردن که دیگه قابل برداشتن نباشه، کسی به عنوان غنیمت بر نداره. اما خدا لعنت کنه اون نانجیب مردم. زره آقا رو یه نفر به غارت برد، کفش های آقا رو یه نفر به غارت برد، لباس آقا رو به غارت بردن، عمامه آقا رو به غارت بردن، حتی از اون پیرن کهنه‌ام نگذشتن، بدن آقا رو برهنه در صحرای کرد. امام زمان ناله میزنه کنار خانه کعبه، ای اهل عالم جد غریبم حسین رو برهنه رها کرد. امام زمان برای این مصیبت پژمرده و ناراحته. به اینم اکتفا نکردن، بعد از شهادت اهل بیت پیغمبر دستور حمله کردن به خیمه ها را صادر. به وقت دشمن به خیمه ها حمله کرد، اموال و اساسیه اهل بیت رو به غارت برد، چه گذشت به اهل بیت نمیدانیم. بیبی فاطمه بنت الحسین دختر آقا ابو عبدالله الحسین علیه السلام میفرماید من کنار خیمه ایستاده بودم، دیدم بعضی از ظالم ها با نیزه ها به خانم ها حمله کردن، این خانم ها پا رو فرار گذاشتن، من همینطور متحیر بودم چه کنم، دیدم ناله خانم ها بلند شد، وا علی یا وا محمد یا وا حسن یا وا قلت ناصر، آیا کسی نیست کمک ما بکنه، کسی نیست به داد ما برسه. همینطوری که ناله می زدم دل نداشتم نزدیک بود رو از بدنم جدا بشه، یه وقت دیدم ظالمی به طرف من با نیزه حمله کرد، من پا به فرار گذاشتم، این ظالم من رو تعقیب کرد، از پشت نیزه به کتف من زد، من با صورت رو زمین افتاده، مهلت نداد من گوشوارم رو در بیارم، این نانجیب دست برد و گوشواره از گوش من کشید، اونقدر
یادم رفت، معجر از سرم کشید، من بیهوش شدم. دیدم وقتی به هوش آمدم دیدم عمم در کنار من، منو در آغوش شد. گفتم عمه جان چه کار کنم؟ فرمود بریم در خیمه ها بگردیم به بقیه عزیزانمون سر بزنیم. دیگه بچه ها همه فرار کردن، خیمه ها غارت شد. به اینم اکتفا نکردن، خیمه ها رو آتش دادن. آمدیم خدمت امام سجاد، آقا به صورت روی زمین افتاده، وسیله سجاده رو از زیر پای آقا کشیدن. آقا با حالت مریضی و تشنگی گفتیم آقا چه کار کنیم؟ آقا فرمود علیکن نبل فرار، شما سر به بیابان بگذارید فرار کنید. اما یه وقت دیدم یه خانم بلند بالایی کنار خیمه نیم سوخته هی به این طرف و اون طرف نگاه میکنه. خانم چرا فرار نمیکنید؟ فرمود که این خیمه بیماری دارم که قدرت بر فرار ندارم، میترسم این آتش این عزیز و یادگار برادرم رو بسوزه. اما رجوعی آخسه